ما سلام عرض میکنم و شما را خوش آمدید میگیم به مجله خبری ساعت 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در این مجله خبری برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که 10,000 کیلوگرم مواد منفجره در کابل کشف و ضبط شده است. همچنان از تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه هم گزارش داریم. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که مقیم نائب پیشکش میکند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که با کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در کابل از حوادث خونین در این شهر جلوگیری شده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواسته است که هرچه عاجل نامزدان کرسی های ریاست ستر محکمه و لوی سرنوالی این کشور را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید با کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در کابل از حوادث خونین در این شهر جلوگیری شده است. شفیق الله طاهری یکی از مسئولان اداره مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در پیوند به این رویداد 5 تن به شمول 3 تبعه پاکستانی بازداشت شدند.
قضیه دوم بازداشت 3 تن تروریست پاکستانی و دو تن همکاران افغانشان با مقدار 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت کابل است.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواسته است که هرچه عاجل نامزدان کرسی های ریاست ستر محکمه و لوی سرنوالی افغانستان را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از رئیس جمهور افغانستان همچنان خواست که فهرست اعضای جدید ستر محکمه را که دوره کارشان به پایان رسیده است جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه بفرستد.
بیش از یک سال هست که ستر محکمه، اعضای شورای عالی ستر محکمه و همچنان لوی سرنوال خلاف قانون متصدی قوه قضاییه و سرنوالی است. جلال رتبه‌هایشان را مخاطب می‌سازیم در مطابقت با قانون اساسی افغانستان هرچه عاجل ازدواج مندرج قانون باید به رأی اعتماد به خانه ملت معرفی بکنند.
و رئیس جمهور افغانستان تأثیرات عمیق خود را نسبت به کشته شدن 127 تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان ابراز کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی نسبت به وقوع این رویداد به مردم پاکستان و خانواده های قربانیان این صحنه هوایی تسلیت گفته است. حکومت پاکستان میگوید شرکت هوایی مالک طیاره بوینگ 737 مسئولیت سقوط طیاره مسافربری را متحمل شده است. این طیاره دیروز در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد و 127 سرنشین آن کشته شدند. وزیر داخلی پاکستان گفت به نظر می رسد که طیاره شرکت بوجا نقص تکنیکی داشته و خیلی کهنه بود. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت فاروق بوجا مالک شرکت هوایی بوجا در فهرست کسانی قرار داده شده است که اجازه ندارد پاکستان را ترک کند. ناظران ملل متحد امروز از شهر مرکزی نارام سوریه هومس دیدن کردند. مقامات در شهر هومس میگویند تیم 7 نفری ناظران سازمان ملل متحد پیش از بازدید از این شهر با والی هومس ملاقات کرد. فعالان میگویند جنگ و فیر توپخانه از سوی حکومت در شهر هومس متوقف شده و عساکر رژیم تانک هایشان را از پیش روی ناظران مخفی کردند. این گزارش ها به طور مستقل تایید نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین‌المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. گزارش ها از بحرین می گویند مردی که در برخوردهای شب گذشته با پلیس زخمی شده بود امروز جان داد. یک گروه مخالفین گفت جسد صالح عباس حبیب در قریه شیانشین نزدیک به مانامه پایتخت بحرین پیدا شده است. مقامات در بحرین در تلاش برای کاهش تنش ها تحقیقات را در این مورد آغاز کردند. هزاران اعتراض کننده با راه اندازی تظاهرات در مانامه و سایر شهرهای بحرین خواهان توقف برگزاری مسابقات موتررانی موسم و فرمولا 1 در آن کشور شدند. در پراگ پایتخت جمهوری چک امروز ده ها هزار نفر در اعتراض به اصلاحات دولتی و صرفه‌جویی گرد همایی‌های را برا انداختند. اتحادیه های صنفی، متقاعدین، محصلان، انجمن ها و دیگر گروه ها خواهان استعفای حکومت شده انتخابات پیش از وقت را تقاضا کردند. پیتر نیچس، صدر اعظم جمهوری چک گفت او حق مردم را در ارتباط به ابراز نظرشان احترام می کند، اما از این تدابیر حکومت دفاع کرد. صندوق بین‌المللی پول می گوید این اداره تعهدات تازه را برای وجوه مالی جدید بالغ بر 430 میلیارد دلار به دست آورده است. کریستینا لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF در واشنگتن گفت که تعهدات ظرفیت قرضدهی این اداره را تقریبا دو برابر می نماید. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:36 به وقت کابل شد. از امروحیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در حدود 10,000 کیلوگرم مواد منفجره در کابل کشف و ضبط شده است. طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شماره از ولایت کشور 25 تن کشته و زخمی شدند. یکی از باشنده های ولایت هرات:
سیلاب زیاد شده و خسارات جانی و مالی زیاد به مردم وارد شد. خاص ما از دولتی است که مردم به سیلاب‌ها خسارمند شدند، دولت به زنا رسیدگی کند.
ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواست تا نامزدان ریاست های ستر محکمه و لوی چارنولی افغانستان را معرفی کند. 818 تن از قربانیان حادثه سقوط طیاره دیروز در پاکستان شناسایی شدند. در ادامه این مجله خبری از روز جهانی از زمین نیز برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدیم که مسئولان امنیتی افغان از کشف و ضبط 10,000 کیلوگرم مواد منفجره خبر دادند که به هدف اجرای اعمال تروریستی به کابل انتقال داده شده بود. ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید این مواد از سوی اعضای مهم طالبان پاکستانی که عضویت آیسای را نیز دارند توسط بوری‌های کچالو به کابل منتقل شده بود. در پیوند به این قضیه سه فرد پاکستانی همراه با دو همکار افغانشان نیز گرفتار شدند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
بازداشت این مقدار مواد انفجاری در شهر کابل هرچند یکی از کامیابی‌های ریاست امنیتی ملی خوانده می‌شود، اما بازداشت افراد در پیوند به این قضیه که پیش از این نیز به اتهام چنین فعالیت‌های بازداشت شده بودند نگرانی‌های را به وجود آورده است. با گفته مسئولان اداره امنیت ملی این 10,000 کیلوگرم مواد منفجره نوع پتاسیم توسط سه تبعه پاکستانی همراه با دو همکار افغانشان که اعضای گروه طالبان پاکستانی هستند به کابل انتقال داده شده‌اند. شفیق الله طاهری مسئول بخش مطبوعات ریاست امنیت ملی افغانستان برازشان به در نشست خبری در کابل گفت در انتقال این مواد انفجاری به کابل شمار از رهبران مهم طالبان پاکستانی که با اداره آیسا ارتباط دارند دست داشتند. اما او این را هم گفت در میان افراد بازداشت شده کسانی هم موجودند که قبلا نیز با هزارها کیلوگرم مواد منفجره گرفتار شده بودند.
افراد فوق یک مرتبه قبل نیز در این موتر دستگیر شده و به هزارها کیلوگرم مواد انفجاری را تحت پوشش بوری‌های سمنت به کابل انتقال داده بودند. افراد بازداشت شده یادآور گردیدند. با استفاده از مواد متذکره قصد داشتیم تا در یکی از نقاط مهم و مزدحم شهر کابل حملات تروریستی را سازمان.
اما آقای طاهری این را نگفت که چه کسانی قبلا بازداشت شده بودند. آیا افغان‌ها بودند یا پاکستانی‌ها و آنان دوباره چگونه آزاد شده بودند؟ افراد بازداشت شده این بار اسای محمد عمر و نور افضل که اعضای مهم طالبان پاکستانی بوده و افراد فرستاده شده آیسای پاکستان میباشند، در همکاری با قاری بریال یکی از قماندانان طالبان افغانی این کار را انجام دادند. هرچند اداره امنیت ملی این را یک دستاورد مهم میخواند، اما کارشناسان میگویند تا زمانی که مجرمین به جزای اعمالشان نرسیده و از تکرار این چنین قضایا جلوگیری نگردد این یک موفقیت نیست. محمد عمر صافی یکی از کارشناسان افغان هم به این نظر بوده و میگوید جلوگیری از تکرار چنین جرم یک امر مهم است. هرگاه مجرم گرفتار میگردد دوباره در چنین کار بازداشت میشود. این موافقت ما نیست. ما در عمل یک واقعه را خونسا کرده ایم ولی از تداوم آن جلوگیری نکرده ایم. به همین دلیل است که فساد در حکومت به حد گسترده شده است. زمانی که نیروهای امنیتی مجرم را میگیرد دوباره به آسانی آزاد میگردد. از دیر زمان این انتقادها بالای حکومت افغانستان موجودند که با مجرمین برخورد جدی نمی کند و همین کار سبب می گردد تا بارها از سوی این مجرمین چنین اعمال صورت گیرد. گاه گاهی این هم گفته می شود که ادارات عدلی و امنیتی افغان در جریان تعقیب دوسیه های این افراد تحت فشار برخی مقامات دولتی قرار می گیرند. هرچند در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد اما بارها چنین گفته شده است در انجام حملات توریستی و انتحاری کسانی را بازداشت کردند که قبلا نیز بازداشت شده و به دلایل نامعلوم دوباره آزاد گردیدن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پس از حدود دو ماه سرانجام در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه تصویب شد. پیش از این دوبار این طرح به خاطر آنچه عدم رعایت توازن در تقسیم بودجه به ولایات، انتقال 80 میلیون دلار به دی افغانستان بانک و برخی دیگر از مشکلات خوانده شده بود، از سوی ولسی جرگه رد گردید. شماره از وزارت ها میگویند تأخیر در تصویب بودجه باعث کندی در تطبیق پروژه ها در کشور شده است. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
ظاهراً یکی از دلایل عمده تأخیر در تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1391 عدم افزایش امتیازات نمایندگان مردم در ولسی جرگه بوده، اما پس از جار و جنجال های زیاد شماره از اعضای ولسی جرگه موفق شدند تا امتیازات خود را بلند ببرند. در نشست روز شنبه ولسی جرگه پیش از تصویب طرح بودجه سوی وکلا کمیسیون مالی و بودجه تغییرات وارد شد برای سیومین بار در طرح بودجه ملی را بیان کرد. امیرخان یار رئیس این کمیسیون:
عادی بودجه کی راغلی بدلونه
تغییرات وارد شده در بودجه عادی ریاست جمهوری خواستار پول زیاده بود که 50 میلیون افغانی از پول آن کم شده است. از پول انتقالی بعد افغانستان بانک هم 750 میلیون افغانی کم شده است. همین قسم 32 میلیون افغانی با امتیازات کارکنان دارالانشای مشران جرگه و ولسی جرگه اضافه شده است. پیش از این به مشران جرگه و ولسی جرگه در بودجه عادی 67 میلیون افغانی اختصاص یافته بود، اما حالا این مقدار به 160 میلیون افغانی رسیده است.
پس از شنیدن این تغییرات اعضای ولسی جرگه بودجه ملی سال مالی 1391 را با اکثریت آرا تصویب کردند. طرح بودجه ملی سال مالی به تاریخ 7 حوت سال گذشته به ولسی جرگه سپرده شد، اما این مجلس به خاطر آنچی عدم توازن در تقسیم بودجه، انکشاف نامتوازن ولایات و برخی مسائل دیگر خوانده شد، دوبار این بودجه را رد کردند. در این حال شماره از نمایندگان پیشین ولسی جرگه میگویند که هدف اساسی شماره از وکلا از دوبار رد کردن بودجه ملی افزایش امتیازاتشان بوده است. این افراد میگویند اگر هدف اعضای ولسی جرگه افزایش امتیازاتشان نبود، با گفته آنان پس چرا با وجود عدم ایجاد تغییرات بنیادی در این طرح آن را تصویب کردند؟ کبیر رنجبر و داوود سلطانزوی دو تن از نمایندگان پیشین ولسی جرگه:
مسئله امتیازات است برای وکلا و یگانه هدف بود که از اول در ارتباط برد بودجه ای هدف بود و امی موضوع یگانگیزی قوی بود. در غیر از او کدام تغییر محسوس واقع نشده در بودجه.
موضوعات بسیار مهمتر دیگه بود که موضوع انکشاف متوازن بود، موضوع بودجه ولایات بود، موضوع پروگرام های انکشافی و تعادل در بودجه بود. آیا اون چیزا مهم بود یا فقط این سه قلم مهم بود؟ اگر این سه قلم مهم بود اقوام نگر چرا یاد کردن؟ من منیش یک طبیعی از این مملکت حق دارم که بفهمم که دوباره که رد شد آیا تمام مشکلات حل شد که حال پاس شده؟
در نشست روز شنبه ولسی جرگه عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان نیز حضور یافته بود و گفت اگر بودجه ملی از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، پروژه های انکشافی در کشور تطبیق نمی شود و صندوق وچی پول هم کمک هایش را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
از تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی مجلس نمایندگان شنیدین. از جانب دیگر ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواسته تا نامزدان ریاست های ستر محکمه و لوی سورنولی افغانستان را معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی مجلس گفت که محمد اسحاق الکو عبدالسلام عظیمی و اعضای شورای ستر محکمه به طور غیر قانونی به کارهایشان ادامه می دهند. احمد جعفر احمدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
آنچه به توجهی حکومت افغانستان به بسیاری از فیصله های ولسی جرگه این کشور خوانده می شود، یکی از انتقادهای اساسی نمایندگان مردم در ولسی جرگه از این حکومت است. ولسی جرگه حدود 10 ماه پیش در مورد محمد اسحاق الکو، لوی سورنول، عبدالسلام عظیمی سرپرست ستر محکمه و 5 عضو شورای عالی ستر محکمه فیصله کرد و آنها را رد صلاحیت نمود. اما این مقام ها همچنان به وظایفشان ادامه داده و از امکانات دولتی استفاده می کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به روز شنبه از رئیس جمهور کرزی خواست تا فیصله ولسی جرگه را تطبیق کند.
بیش از 1 سال هست که ستر محکمه، اعضای شورای عالی ستر محکمه و همچنان لوی سورنول خلاف قانون اونا متصدی قوه قضاییه و سورنولی است. بار بار توقع شد، امروز هم از خانه ملت جلال مآبشان مخاطب می سازیم به خاطر ارجگذاری به قانون اساسی و اراده ملت افغانستان. هرچی عاجل ازوات مندرج قانون باید به رأی اعتماد به خانه ملت معرفی بکنند.
این همه مشکلات میان قوای مقننه و قوای قضاییه را ایجاد یک محکمه اختصاصی به وجود آورد. محکمه‌ای که به هدف بررسی ادعاها در مورد تقلبات انتخابات ولسی جرگه سال 1389 ایجاد شده بود. به دنبال تأسیس این محکمه، ولسی جرگه افغانستان مقامهای لوی سورنولی و ستر محکمه را به حمایت از این محکمه متهم کرد. سپس ولسی جرگه این مقامها را برای پاسخگویی در این مورد به مجلس عمومی فراخواند. اما پس از آن که ولسی جرگه پاسخ مثبت به این درخواستش دریافت نکرد، در غیاب محمد اسحاق الکو، عبدالسلام عظیمی و 5 عضو شورای عالی ستر محکمه آنها را رد صلاحیت کرد. مقامهای لوی سورنولی و ستر محکمه افغانستان این اقدام ولسی جرگه را غیر قانونی خواندند. اما برخی از کارشناسان افغان تقاضای ولسی جرگه را برای معرفی افراد جدید در رهبری لوی سورنولی و ستر محکمه بجا می دانند. فاروق بشر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
یک تقاضای کاملا قانونی است که ولسی جرگه کرده و باید رئیس جمهور این تقاضا را لبیک بکنه. ما این فکر میکنم که فعلا هم بین قوی مقننه و قوی اجرایه یک نوع تنش وجود داره. اگر این کار نکنه تنش بیشتر خواهد شد.
پیش از این نیز ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور این کشور تقاضا کرده تا افراد دیگری را به جای آقایان الکو، عظیمی و 5 عضو شورای عالی ستر محکمه معرفی کند. ولسی جرگه همچنان گفته است امکانات دولتی از این افراد باید گرفته شوند و آنها به محاکمه کشانده شوند. خواستیم نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد درخواست رئیس ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی در این گزارش بگنجانیم. اما مصروفیت های مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آنها را فرصت نداد با ما در این مورد صحبت کنند.
شش و 48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 2 روز گذشته در شمال از ولایت افغانستان 25 تن کشته و زخمی شدند. محمد دائم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این سیلاب ها در ولایت هرات، بادغیس، اروزگان، پکتیا و غور سرازیر شده است. به گفته آقای کاکر در این سیلاب ها به صورت مجموعی بیش از 500 خانه رهایشی و 1200 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
به اساس معلومات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در حال حاضر بیش از 20 ولایت افغانستان را سیلاب های ناشی از بارندگی های موسمی تهدید می کند. محمد دائم کاکر رئیس این اداره به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پروان، کاپیسا، تخار، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، کنر، لغمان، دایکندی، بامیان، غور و بادغیس از جمله ولایت اند که امکان بیشتر سرازیر شدن سیلاب در آن می رود. با گفته آقای کاکر در جریان دو روز گذشته سرازیر شدن سیلاب باشندگان ولایت هرات را بیشتر متضرر ساخته است. او گفت در جریان دو روز گذشته سرازیر شدن سیلاب 4 تن از باشندگان هرات را کشت و 16 تن دیگر را مجروح ساخته است. شمار از باشندگان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که منازل رهایشی و زمین‌های زراعتیشان تخریب شده و تاکنون نهادهای حکومتی هیچ گونه کمک را به آنها انجام ندادند. 3 تن از باشندگان ولایت هرات چنین میگوید:
سیلاب زیاد شده و خسارات جانی و مالی زیاد به مردم وارد شده. خاص ما از دولتی است که مردم به سیلاب ها خسارمند شدن، دولت به زنا رسیدگی کنه به خاطر که تلفات مالی زیاد دیدن.
سیلاب هایی که پر زمان بود خسارات زیاد جانی و مالی تا بار آمده و بیشتر زمین های زراعتی و خانه ها مخروبه شده، خراب شده. از دولت خواسته داریم که کمک چاجر به همشهر به وطن پرزرگون برسانند.
نما وکیل احمد تیلوای کمی چنون شده با ما مردم خیلی خساره وارد کرده، گوه گسپنده ما زمین ها هم خراب کرده.
به گفته رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بعد از هرات پکتیا دومین ولایتی است که سیلاب های دو روز گذشته خسارات بیشتر را برای مردم آن ولایت وارد کرده است. وی گفت 4 تن از باشندگان ولایت پکتیا به اثر فرو ریختن سقف خانه جان باختند و تعدادی از مواشی نیز در این ولایت هلاک گردیدند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در ولایت اروزگان، بادغیس و غور نیز سیلاب های شدید سرازیر شده است. با گفته منبع در ولایت اروزگان 1 تن مفقود شده و حدود 300 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. تا کنون از خسارات در ولایت غور و بادغیس معلومات در دست نیست. شماری از باشندگان ولایت اروزگان و پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت برای کسانی که خانه هایشان در اثر سیلاب ها تخریب شده است کمک نکردند. اما رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در حال حاضر بررسی ها برای تثبیت افراد مستحق که در جریان سرازیر شدن سیلاب های دو روز گذشته منتظر شدند جریان دارد. به گفته دائم کاکر در آینده نزدیک روند توزیع کمک ها برای افراد متضرر آغاز می شود.
برای هر ولایت افغانستان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان 2-3 میلیون افغانی بودجه در اختیار دارد و با استفاده از این پول در حالات اضطراری برای کسانی که در سیلاب متضرر می شوند کمک داده می شود و زمین بودجه برای فامیل هایی که خانواده هایشان را از دست می دهند مبلغ 50,000 افغانی داده می شود. خوب ما در بعضی از ولایت افغانستان کمک های خود را آغاز کرده ایم، اما کمک های ما در بعضی از ولایت کشور بنابر دوری را و بعضی مشکلات دیگر تا اکنون نرسیده که در آینده نزدیک کمک خود را می رسانیم.
در حالی که مسئولین اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند که این یک اداره هماهنگ کننده کمک های نهادهای خیریه با افراد متاثر از حوادث طبیعی در کشور میباشد، اما شماره از افغان ها فعالیت این اداره را مورد انتقاد قرار میدهند.
از سرازیر شدن سیلاب ها در چند ولایت افغانستان و همچنان اظهارات مقامات شنیدین، ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی از تلفات جانی و خسارات مالی سیلاب ها شدیداً متاثر شده و به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان هدایت داده است تا کمک های فوری را به آسیب دیده ها انتقال بدهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
اجساد 118 تن از قربانیان حادثه سقوط طیاره دیروز در پاکستان شناسایی شده است. یک طیاره شرکت هوایی بوجا عصر دیروز هنگام فرود آمدن در میدان هوایی اسلام آباد سقوط کرد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارشات اخیر از جمع 127 کسانی که روز گذشته طی صانعه هوایی در نزدیکی اسلام آباد جانهایشان را از دست دادند، 118 تن آنها به همکاری مشترک مقامات شفاخانه پیمز و اداره نادرای پاکستان شناسایی گردیده است. مقامات شفاخانه پیمز اسلام آباد می گوید بعد از شناسایی اجساد مذکور تا اکنون 111 آنها را به فامیل هایشان تحویل دادند و آن اجساد را که تا کنون قادر به شناسایی آنها نشدند آزمایش دی ان ای یا رمز حیاتی آنها شام امروز در شفاخانه مذکور صورت خواهد گرفت. مقامات شفاخانه از فامیل هایی که تا هنوز شناسایی از دست دادگانشان صورت نگرفته خواهان صبر و حوصله و همکاری با مقامات شفاخانه شدند. تیاره نو بوئنگ 737 مربوط به شرکت هوایی بهوجاک، یکی از شرکت‌های هوایی خصوصی پاکستان است، عصر روز گذشته از شهر کراچی راهی اسلام آباد گردیده بود، ولی دقایق قبل از نشست در 5 کیلومتری شهر اسلام آباد با 127 سرنشین سقوط نمود. مقامات هوانوردی پاکستان میگویند تا اکنون آنها جسد 13 تن از حادثه دیروز را توسط طیاره‌های دولتی به شهر کراچی منتقل نمودند و قرار است اجساد دیگر را نیز انتقال دهند.
در ارمنستان مثل بسیاری از کشورها مردم معمولاً به این باورند که جنگل‌ها منبع خوب مواد سوختند و چوب درختان باید به فروش برسد. اما یک گروه از فعالان محیط زیست با تأسیس یک مرکز پرورش نهال و درخت در ارمنستان تلاش دارند تا سطح آگاهی مردم را در مورد اهمیت جنگل‌ها بلند ببرند و ذهنیت آنها را درباره فکر کردن درباره جنگل‌ها تغییر بدهند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک زمین کوهستانی و سرسبز در غرب ارمنستان، خیلی دور از شهرهای بزرگ، شاید این گونه فکر کنید که جنگل از خودش مراقبت میکند. اما این زمین جنگلی به دلیل قطع شدن درختان در طول چندین صد سال اکنون به یک سبززار بدل شده، به طوری که درختان اندک به صورت پراکنده در این طرف و آن طرف به چشم میخورند. این صحنه اکنون در بسیاری از کشورها معمول شده است، یعنی مردم عمدتاً به جنگل‌ها به چشم منابع سوخت و فروش چوب درختان آن نگاه می‌کنند. ایشان بدین باورند که اگر درخت را از داخل جنگل قطع کنی، دوباره فوراً قامت بلند می‌کند و اگر چنین نکند، به سادگی آن را به حیث یک زیان قبول می‌کند. این مسئله اینجا در قریه کارین در ارمنستان هم از قدیم یک اصل بوده است، اما اکنون وضعیت در حال تغییر است، از برکت تلاش‌های فعالان محیط زیست که یک مرکز پرورش و مراقبت از درختان را در این قریه تأسیس کردند. در این مرکز حدود 600 هزار درخت و نهال سالانه رشد داده می‌شوند که این شمار برای یک پروژه احیای جنگل در ایالت لوری در شمال ارمنستان کافی است. تام گارابدین، رئیس پروژه رشد درختان در ارمنستان، میگوید که مرکز رشد درختان و فعالیت‌های مشابه دیگر بخش از یک تلاش 18 سال است که تاکنون با استفاده از آن حدود 3.5 میلیون درخت در نقاط مختلف ارمنستان نشانده شدند. این مرکز همچنان تلاش کرده تا در پهلوی احیای جنگل‌ها در ارمنستان برخورد مردم را در کل درباره درختان تغییر بدهد. این مرکز در پهلوی دیگر شبه ها تلاش میکند تا پیام خود را به مردم از طریق اطفال هم انتقال بدهد.
از ارمنستان در مورد حفاظت از جنگل ها شنیدین. امروز مصادف بود با روز جهانی زمین. زمینی که بالای آن زندگی میکنیم همه امکانات را برای ما فراهم ساخته، اما آیا ما تا حد امکان به آن توجه داریم؟ پاسخ آن را در اظهارات سه تن از باشنده های شهر کابل بشنویم.
اسم امرودین است، یک تن از شهروندای کابل است. وضعیت زمین خب بالکل اینقدر خراب است که هیچ اندازه نداره. بسیار زمینای چیل داریم که ما کم او نیست کوره او بتا مثلا کشت کار کنن، یک فصل میگیرن بس خلاص، دیگه او نیست که دو فصله بدر کار بگیرن. از بالش خود ما زمین، ما در بغلان زمین داریم، تقریبا 12 جریب زمین داریم. ایدست بیاوی یک فصل میگیریم، اونمو او که خوش شد دیگه بدر اونمو قرار ماندگی است. جنگلات هم میزنن، دیگر میزنن و در بیت با دولت نیست کلش تجیب مردم میقطع. دولت باید این مورد توجه کنه و در نگهداری کنه، دیگه کنه و در مردم کمک شد.
ما غلام احمد، یکی از باشندگان شهر کابل، دکاندار هستیم. زمین یک موجودی است که رب العالمین را پیدا کرده برای بشر، برای بشریت پیدا کرده که از پیش از استفاده کنن، استفاده نکنن. لیکن متاسفانه در وطن ما عزیز ما زمین های بایر خشک بسیار زیاد پیدا میشه که اینا آبیاری نمیشن و غمش کس نمیخوره. دولت دیدی سبسار مسئولیت زیاد داره و کارهای اساسی و عمرانی دولت است که زمین های زراعتی را برای مردم محیا بسازه، خوب شود، زراعت در مملکت ترقی کنه و همچنان بررسی آب ضرور است.
اسم ازمارای است، سابق کارمند دولت بودم. وضعیت زمین های سیف خود کشور ما افغانستان عزیز به مشاهده میبینین و میرسین. زمین ها واقعا سیف یک تیداد زمین های بسیار زیاد نامزروز و اینا فاقد استفاده است و باید تزی استفاده درست شود. جنگلات زده میشه سیف ولانت بریستن سیفی دیار سه سه یک مزد خدمت سه به کشور شوند و دولت ما سه تقاضای ما سناییست که باید دیل و هر سه ناس به جد جد بخار بندازن.
نظریات شماره از باشنده های کابل را در مورد استفاده از زمین ها شنیده. این ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل شد. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. بعد از ساعت هفت شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی همی امواج فراموش نکنین. حال اوقات خوش برایتان خواهان استیم. فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. در پناه زده متعال باشید.